أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والسلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته. رسید به اینجا که خصوصیات یا ویژگی های یک آدمی که مدارا کننده هست را بیان کردیم. هر شب که وقتی اینها رو میشناسیم بعد راحت‌تر میتونیم رو تعریف کنیم. چرا؟ چون بحث این بود که برای رسیدن به آرامش و رفع استرس ها نیازمند به چند تا کار هست. یکیش بحث مدارا بود. حالا در بیان مطلبی که عرض کردم خدمتتون به اینجا رسیدیم، یه نقطه میدم پنجم داشتیم با ما پنجم گفته شد که با اشتیاق و حل اصل مشکلاتی که بستر راهش هست میپردازیم. اما ششم رو یه توضیح مفصلی میخواد که عرض کنم خدمتتون. یازدهم و پس تو پیش رفتیم الان دوازده ما پس ما باید برگردم به ششون که این مطلب داره براتون توضیح بدم. اول ششون گفت به جای عذر تراشی و دلیل تراشی برای شکست های خود از اونها درس میگیریم. این حالا یه بحثی مطرح هستش که اون درسی رو که میگیره آیا بایستی که متناسب با تحلیل خودش باشه یا نه روایات برای ما بحث دارن. بایستی که از ذهنیات خودش استفاده کنه یا این که نه ما دستوراتی داریم. در قسمت 19 هم که انشاءالله خواهیم رسید اونجا میگن که چون خود را معصوم از خطا نمیدونه، چون خود را معصوم از خطا و گناه نمیدونه، اشتباهات دیگران به غیر قابل جبران نمیدونه و بزرگ نمایی نمیدونه، بلکه اشتباهات خودش رو برطرف میکنه. اما سوال اینه که یک همچون شخصی که هم دلیل تراشی نمیکنه و هم اشتباهات خودش رو میخواد برطرف بکنه، بایستی که صفات دیگری هم داشته باشه یا نه؟ یعنی هم چون شخص قدرتمند هست که میتونه دلیل تراشی نکنه، یعنی چون شخصی که خطاهای دیگران رو بزرگ نمی کنه بلکه به خطای خودش میپردازه اون رو رد میکنه، به جای اینکه توجه به دیگران داشته باشه توجه به خودش داره، به جای این که مشکل دیگران رو بزرگ بکنه مشکل خودش رو بزرگ میبینه، در حقیقت برای رفع خطا پیدا میکنه، نمیترسه. چون بعضی از آدم ها مشکلات خودشون که میبینن با میرن، بعضی آدم ها مشکلات خودشون میبینن میترسن. خب این چه ویژگی باید داشته باشه؟ دو تا ویژگی مهم رو حضرت امیر علیه السلام میفرماید باید داشته باشه انسان، تا این که وقتی مشکلات خودش دید نه دلیل تراشی کنه نه وازدگی پیدا بکنه بلکه مقاومت داشته باشه. اولیش میفرماید شجاعت. شخص مدارا کننده شجاعه، چون شجاعه در مواجهه با مشکلات وازدگی نداره. بعد چهار نکته در رابطه حضرت دارن. یکی این که می فرمایی از شجاعت عزتیست که نقد نسیه نیست. اول خصوصیات ملاحظه فرمایید، فرمایی شجاعت نیازه، چون آدم شجاع باید به این مسئله حد تحصیل مشکلش قرار نده. بعد می فرمایی از شجاعت عزتیست نقد است. قرآن حدیث 572. بعد می فرماید سخاوت و شجاعت سخاوت و شجاعت را دقت کنید چرا کنار هم اومده بحثها. کلمه سخاوت کنار کلمه شجاعت خصلت‌های بالایی هستند که خداوند آن دو را در وجود هر کسی دوستش داشته باشه و او را آزموده باشد می‌گذارد. پس معلومه شجاعت یک مدال چی میگن یک درجه است خداوند عطا میکنه. به کی عطا میکنه؟ بحث ها بعد میفرمایند به سطوح آمدن آفت است، به سطوح آمدن آفت است و نصوری شجاعت، صبوریت شجاعت. کم کم داره شجاعت را هم معنا میفرمایند. به سطوح آمدن آفت برای انسان و نصوری شجاعت. نهج بلاغه حکمت چهار. آدم هایی که در حقیقت از مشکلات به سطوح میان، اینا آفت زدن. یک درخت آفت دیدی میزنه نمیتونه مقاومت کنه در مقابل آفت های روزگار، ایجی بلاخره باید سمپاشی کردی آفت ها باید از بین بود، وگرنه درخت رو خانه‌های دوشاره میشه. یا آفت هایی که تو زندگی خود انسان میاد، آفت های مختلف، بیماری مختلف، اگر درمان نشه انسان رو زمینگیر میکنه. لذا به سطوح اومدن یه بیماریه، یک آفته، یک چیز خطرناکه. انسان نباید در مقابل مشکلات به سطوح بیاد، چون حیاتون باشه این چندین جلسه دنباله یه بحثی ما که انسان ها استرس و شرایط روانی براشون هست، مشکلات زندگی براشون هست، اما اونهایی که مشکلات رو پس میزنند و حل میکنند و با نشاط و امیدوار واقع میمونند، اونا متعادلند، با توکل به خدا و میدان کارزار زندگی هستن. اما نه، عده‌ای هستن مشکلات اونها رو مشابه میکنه، روز به روز زندگی رو ناامیدتر براشون میکنه. اینا گفتیم که نیاز به یک راههایی است که خودشون از این قضیه نجات بده. خب به سطوع آمدن آفت هست و نستوهی شجاعت هم راه حله. همین که اومده اون شجاعت رو داره برامون معنا میکنه. شجاعت در حقیقت همون صبوریه. حالا آخرش به این قسمت کشتیم میفرمید شجاعتر از خردمند وجود نداره. آدم خردمند شجاعتر از خردمند وجود نداره. آدم هایی که عقل ندارن شجاع نیستن، آدم هایی که شجاع نیستن عقل ندارن. اینه طوریه. خب عقل هم اقتصادیه، هم میشه از طریق دعا و نیایش از خدا خواست، هم میشه با تمرین و مطالعه و ممارست و زندگی و تربیت نهایتاً به دستش آورد. این تو نیست که یک کسی عاقل به دنیا آمده باشد و دیگری نه. اینا تمرین میخواد. بعضی تو زندگیشون خیلی فکر میکنن ولی برای عاقل شدن نه. تو زندگیشون خیلی فکر میکنن منتها دوربر مشکلاتشون، به جای اینکه فکر بکنه عاقل بشه تا مشکل نیاد براش، روی مشکلات فکر میکنه و گاهی این مشکل رو وادار به سردرد و سرگیجه و خواب‌آلودگی و فرار از موقعیت میکنه. یعنی تربیت نشده برای تحول. مشکل پدر مادر هاست، بله قبول داریم پدر مادر ها باید اینطور اقدام کنن. مشکل آموز پرور هاست، مشکل رسانه هاست، باید توی زمینه کار کنن. بگه برادر خواهر میخوای زندگی کنی با مشکل دست پنجه نرم نکن، بلکه مبارزه کن. به تعبیر دیگر در مقابل مشکل مشکل به سطوح نیاد، بلکه رایشی که عاقلانه برخورد کرد. پس شجاعتر از خردمند وجود ندارد. خب اگر حضرت امیر اینا رو مطرح میکنه، بعد میفرماید اگر میخوای شجاع باشی پس صبور باش. دقت کنید، اگر میخوای شجاع باشی پس صبور باش. و اگر میخواید عاقل باشی پس صبور باش. دقت کنید، صبر ریشه دو چیز دانست، شجاعت و عاقل بودن. حالا این صبر چیه؟ این صبر چقدر ارزش داره که اینطوری حضرت میاد ریشه یابی میکنه؟ این نکته هایی ها. سوره انفال آیه 46 یه دورنمایی از صبر رو مطرح میفرماید. میفرماید از خدا و رسول او فرمان برید و با هم کشمکش مکنید که سست میشوید. با هم کشمکش نکنید که سست میشوید. و شکوه و شکوه نکنید که اقتدارتون رو از بین میبره. دیدید آدم آگاهی تو زندگیشون همه شکایت داره. و صبر کنید تو خدا با صابر آدم. خب چهار تا نکته توشه. یک، از خدا و رسول فرمان ببرید. دو، کشمکش نکنید که سوز میشید. سه، شکوه و شکایت نکنید که اقتدارتون از بین میره. چهار، صبر کنید که خدا با صابر آدم. ببینید یک آیه چهار تا نکته کنار هم. چرا؟ به تعبیر علامه طباطبایی رحمت الله علیه، اگر از خدا و رسول او فرمان ببریم، راه این که چونه کشمکش نکنیم و شکوه نکنیم به ما داده. وقتی که راه رسید که چونه به جای شکوه کردن، ناله کردن، التماس کردن راه حل پیدا کنیم، میگه صبوریت رو براتون میاد آرام، میدونید راه کجاست و چونه باید قدم بردارید. خب اما اینجا این نکته ای داره، ارزش صبر. ان الله مع الصابرین. خدا با صابران، با کسی هم تعارف نداره، با بقیه نیست، با بقیه نیست. چرا؟ آخه برای اینکه صبر هم عقل را به وجود میاره، هم شجاعت ابتدا و بعد نصف ایمانه. صبر نصف ایمانه. آن رسول الله میفرماید صبر نصف ایمان. کسی که نصف ایمان رو بهش داد، نصف دیگهش راحت میتونه به دست بده. امام صادق علیه السلام در توعف الغول صفحه 364 میفرماید کسی که صبور نیست کامل شمرده نشود. ببینید اینا کنار هم عرض میکنم تا اینو داریم محدود روشن بشه. کسی که صابر نیست کامل شمرده نشود. چرا؟ چون این فرماید نه عقل داره، نه شجاع داره، نه در مقابل مشکلاتش میتونه مقاومت بکنه که تحت تأثیر قرار نگیره. به تعبیر هیجاناش هم کنترل نیست. نه خیر، توداری صبوری نیست، چنانکه گفتیم مدارا نیست. توداری ببینید اگر بنز اهل مشاجره نیست ولی همراهش هم برای درکش تلاش میکنه میشه صبر. ببینید اینطوریه دیگه، صبر معناش این هستش که ما در مقابل مشکل ایستادگی میکنیم، اذناله نمیکنیم، از میدانم در نمیریم، ولی در این حال برای رفعش ایستادگی میکنه، دوباره صبر میکنه. صبر بر مشکل، صبر برای حل مشکل. یعنی این مقاومت که انجام میده میشه صبر. این که صرف تودار بودم مثل این که آدمی هست میگه مشکلات تو دل خودش میریزه اما بیخیال، اینا آدم های غمخوار نه صابر. اینا غم و غصه تو خودشون میریزن. صابر شخصیست که مشکل رو میبینه یه قدم هم بر میداره. نه سوه به تربیه خسته ناپذیر. این که یه حالت خسته ناپذیریه.
حالا میام میگم.
این بحث رو هم به همین دلیل مطرح کردیم. ببینیم صبر و مدارا با هم یکی هم یا نه صبر مدارا رو به وجود میاره. برای همین بحث مطرح کردیم، چون این بحث خیلی فرق شده بین، یعنی صبر بین مدارا و مدارا بین صبر و غم و از اون بیخیالی و بیهمتی و اینه این داری خلطی میشه. بعضی بیهمت هم بگن صبوری ببینید صبر اینطوری نیست که بگیم صبر میدان گسترده‌ای داره، ولی اگه بخوام صبر میدان رو ببینم ایستادگی نظر به قبلی معنا کنیم، ایستادگی ایستادگی هر ممکنه با میترسن خدمتتون بیخیال بودن، هر ممکنه با ترسیدن، یعنی میاد میترسه وارد عرصه بشه دست نمیزنه، عنوان صبوریت اینجوری معنیش رو میگیم. صبر یه نوع مقاومتی است که همراه با تلاش همراه با قدرت و توانه که فرمودن شجاعت. ببینید شجاعت فرزند صبر، درست شد؟ یا بهتر بگیم شجاعت و عقل و صبر و اینا کنار هم میان تا ما بتونیم مدارا کنیم. اگه اینا کنار هم نیاد مدارا میشه تساهل و تسامح، تقرب مدارا میشه به تعبیری مماشات، خطرناکه. چون بعضی ها مدارا را به عنوان مماشات معنا میکنن. اینا هست. برای این موقع این بحث رو مطرح کردم که واقعا مثلا جامعه امروزی ما نیاز به این مطلب رو داره که بدونه که در لسان روایات ما به عنوان یک مهارت زندگی، چون مهارت دیگه یعنی چی؟ خب مهارت یعنی چگونگیه، کاری که ملکه پیدا کرده، ما چگونه صبر کنیم و برای این صبر ملکه هم داشته باشیم انجام بشه، ولی سودش رو ببریم، فضیلتش رو ببریم. تو این حالا چه خزری داره، من اینو بعد منو بیشتر توضیح میدم که اینا رابطه با هم دارن. صبر معنای به اصطلاح موندن و حرکت نکردن نیست، اون صبر نیست. چون که من صبر کردم، هیچی نمیگم، هیچی نگفتن صبر نیست. اتفاقا تعقل کردن زود نگی، یعنی درستگی این صبوریته. زود نگی یعنی عجله نکنی، ولی درست بگی این صبوریته. من هیچ کاری انجام نمیدم صبر کردم، نه خیلی معنی صبر نیست، هیچ کاری انجام ندادم، کار انجام میدیم به طریقش میشه صبوریت. نمیدونم شما تو این وادیه مقدار بیشتر فکر کنید، کار انجام میده با تأمل با تعقل ولی شجاعانه میشه صبر. اون موقع این الله من صابری میاد تو نماز، امام جماعت رفته رکعت اول میخواد رکوع بره، یا الله یا الله من الله من صابری، چی یا الله یا الله من صابری، اینجا جیستن رو نیستن. اتفاقا باید میدویدی به سمت صلات قبل از اینکه آقا بره اقامه بنده، شما پشترش باید بسید. ببینید اشتباهات کجا هست، خیلی هم هست تو مساجد اگه دقت کرده باشه، ولی متاسفانه بهش نمیپردازیم. اونجا جای صبر نیست اصلا، اتفاقا اونجا جای عجله است. نماز جماعت رو با نماز جماعت با نماز حضرت ولی اصل اسلام همراه بکنید تا فضیلت بیشتری پیدا بکنه. من اگه عجله به صلات، پس چه عجله به صلات رو مطرح میکنه؟ ببینید اینه چیزی نیست که ریشه درستش رو پیدا نکردیم. به تعبیری آلمان وقتی روش بحث کردن رو منتشر نکرده، باید منتشر بشه، گفته بشه اینجا جای صبر نیست. صبر اونجاییست که اتفاقا نتیجهش حرکته، نتیجهش به تعبیری اصلاح و درستیه. نه از پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم در بهار جلد 78 از حضرت امیر خوزن خان، از حضرت امیر جلد 78 صفحه 56 میفرماید هر کس بر مرکب صبر بنشیند به خط پایان میرسد. چرا؟ چون آقا رسول الله این نکته داره. آقا رسول الله میفرماید صبر بهترین مرکبه. نه بفرمایید این الفاظ رو، صبر بهترین مرکب است. خداوند به هیچ بنده‌ای، خداوند به هیچ بنده‌ای روزی بهتر و فراختر از صبر نداده است. چقدر قشنگه. یه بار دیگه بخونم. پیامبر می‌فرماید صبر بهترین مرکب است. خداوند به هیچ بنده‌ای روزی بهتر و فراختر از صبر نداده است. این که بگیم خدا روزی کنه اون چی که خوبه، اینه که صبر بهتر بده. حالا بعد از این فرماید هر کس در مرکب صبر بنشینه به خط پایان میرسد. پس معلومه صبر به معنی ایستایی نیست، بلکه مقاومته، به معنی مسلوب بودن، خستگی ناپذیریه. پس این مدار تفاوت مشخص شد. صبر معنای ساکت شدن نیست، صبر معنای تو خونه نشستن نیست، صبر معنای ارزم حضور شما بی تفاوت شدن نیست، صبر معنای بی خیال شدن نیست. صبر خستگی ناپذیریه، مقاومت. از تعمیر فرماید نجم الله حکمت شاد صبر شجاعت است. خیلی جالبه، صبر شجاعته. آدم صبور مثل از تعمیر علیه السلامه. چطوری به میدان جنگ و جهاد، چطوری مبارزه با کفر و شرک میشه گفت آسان ترین کارشه، چطوری در مقابل نامرئیات سیاسی و اجتماعی مقاومت میکنه ولی در این حال بیانگره. از زینب سلام را نگاه کنید. صبر معنی نیست که ایشون حرف نزنه، سکوت بکنه. اتفاقا معناش این بود که مقاومت کنه در مقابل یزید، شکنندگی نداشته باشه بلکه بشکنه. یعنی خودش شکنندگی نداره ولی یزید رو بشکنه، مقاومت کنه در مقابلش. و با ایدگاه رو با خواب کسی ها میشونه با حرفاش. این میشه صبری که اسمش میداریم شجاعت. حالا اینه کنار همنا، نمیتونید از هم جدا کنیم. حضرت امیر علیه السلام فرماید صبر بهترین عامل دفع بلا و گرفتاری است. قرآن حدیث 762 صبر بهتری است. خب کسانی که بلا تو زندگیشون هست صبور نیستن، چون نتونستن دفع کنن. کسانی که گرفتاری تو زندگیشون هست صبور نیستن. مثل چی؟ من چند تا مثال خیلی راحت خدمتتون عرض کنم. تو خانواده ها یک حرف جدی امام باقر داره، میفرماید اگر جدل تو خانواده ها هست حتما یکیشون صبور نیستن و صد البته عاقل نیستن. صبور نیستن و صد البته عاقل نیستن. یکیشون، چون فرماید اگر یکیشون عاقل باشد و صبور باشد همدیگر را عزیز می‌شمارند. خیلی حرفه، همدیگر را عزیز می‌شمارند. همه که نتونستن همدیگر را عزیز می‌شمارند، این رشد عقلی رو نتونستن به وجود بیارن. بله؟ ببینید اگر یکیشون کنایه از این، اگر یک نفرشون عاقل باشه در همینه، اگر حتی یک نفرشون عاقل باشه بس معلومه که حتی یکیشون عاقل نیست. بحث در این حضرت امیر فرمود با صبر به مقامات بلند میتوان رسید. حضرت آیت الله از ما بروجردی میفرماد، میفرماید شما هیچ عالم بزرگی را در تاریخ نمیبینید که به اسلام خدمت کرده باشه ولی صبوریت را تجربه نکرده باشه. توصیه داره به طلبا، میفرماید شما هیچ عالمی در طول تاریخ پیدا نمی کنید که به اسلام خدمت کرده باشه و صبوریت را تجربه نکرده باشه. بعد جالبتر شاید مطلی نکته داره، میفرماید حتی افرادی که در بود مادی به مراحل بلند مادی شنا میرسن آدم های صبوری هست، یعنی تو کار خودشون صبوره، نه تو معنویتشون، نه تو، یعنی تو شاخه مادیشون صبوره. آدم هایی که از زیر کار در میرن، آدم هایی که زود واکنششون میدن، آدم هایی که زود کار میشنشون، آدم هایی که محیط کاری به واکنش بازارشون میکنه که تخدیر کننده است، اینا صبوری است. آدم صبور محیط رو عوض میکنه، اصلا واقعا عوض میکنه. یه شخصیه توی یه اداره با یه صبوریت خاص آرام آرام اتاق به اتاق کارمندار داره وادار به نماز میکنه، اتاق به اتاق کارمندار رو وادار به ذکر میکنه، بعد کم کم وادار به جلسه دعا و نیایش میکنه. یه آدم وقتی رفت اونجا، مثلا مذهبی هم هست دیگه، فرق این آدم مذهبی رفت اونجا، روز اول میبینه یکی غیبت میکنه، روز دوم میبینه یک خانم بدحجابه، روز سوم میبینه که اینا با هم شوخی میکنن، روز سوم چهارم میبینه که عجب اینا مثل که وعده هایی هم دارن. هیچ اینجا جای من نیست، کجا من با اینا نمیتونم کار کنم. پس معلومه که نمیتونی، یعنی نه مقاومت داری نه شجاعت، نه شجاعتی تو دل مشکل بری، نه مقاومت داری به این که بتونی رو پس بزنی. بعد چی کار کنی؟ تأثیر گذار باشی. بله، روایت داره که ما غیر از توصیه ها چرا دور بریم، مثلا قبل از انقلاب ما میگفتن بعضی جهان نرید، ها؟ خیلی چرا نرید؟ به این کلیگویی نبوده که فرض فرمید این محیط نمیتونیم اونجا کار کنیم، که بس سر این بوده که در اون شرایط کمک کردن از این جماعت، یعنی خود کمک کردن اولش داشته، یعنی فرض فرمید مثل زمان طاغوت یه کسی میره تو اون اداره، اگه بره تو اون اداره کار بکنه در حقیقت یعنی کمک به ظلم و ستم پهلوی شده، او از اون بابت. ولی اگه رفتی کارمندای اونها را هم فعال کردی، متدین بشن، پیروی از امام را قبول بکنن، این درست نیست؟ این کی توصیه میکنه نکنید این کاره؟ روایت اون جهان اینه، میفرماید که روایت متعدد هم داریم اتفاقا، میفرماید با افراد فاسق فاسق همراهی نکنید، اما اینا هنوز فاسق نیستن. که دقیقه فرمی چرده کنم، ما تو جوامعی داریم زندگی میکنیم که بحث فسق یک معنای وسیلی میتونه پیدا بکنه. بعدش هم زمینه محیطی ما تو کشور خودمون من رو مثال میزنم، زمینه محیطی ما اینطور نیست که زمینه به اونها بده که اینقدر راحت بتونن با شجاعت فسق و فجور رو دنبال بکنن. پس بنابراین زمینه خیلی راحت تری هم هست که ما اثرگذاری باشیم. اتفاقا همین جا هست که گول خورده ایم. خیلی ها متاسفانه دارن خودشون رو توجیه میکنن، و همون قبلی که از کردن چی؟ ششون برای همین درد کردن، به جای عضو تراشی و دلیل تراشی، متاسفانه دلیل تراشی میکنی برای امر معروف. میگیم که چی؟ یه دلیلمون اینه، روایت میارن، واقعا میارن، میگن که خب در روایت هست، در احکام فقهامون هست که اونجایی که میدید تأثیر نمیگذاره شما امر معروف نکن. مرد حسابی، این چه حرفی تو داری میزنی؟ وقتی میگه اونجایی که میبینی تأثیر نمیذاره این کار رو نکن، معنیش که نیست دست بشور، معنی نیست که کنار بگیر که نه واجبم. اگر بحث میکنیم اینجا واجب کفایی مثلا، درست شد؟ حالا واجب کفایی شد به معنی نیست که بازم شما کنار بگیر، معنیش اینه که آن روایت بعدیش رو بیاریم، حکمای بعدیش رو بیاریم، معنیش اینه که آقا شما راهش بلد نیست، راهش رو پیدا کن. این که من شونه خالی کنم، جناب عالی هم شونه خالی کنه، یکی هم شونه خالی کنه، کی پس مؤثره؟ بابای منم که مرده اونم که نمیتونه انجام بده، کی بخواد انجام بده؟ من جدی هم همه رو این حرف رو میزنیم. یکی میگه نمیشود پس وظیفه ندارم، اون یکی میگه نمیشود پس وظیفه ندارم، این خانم که میگه اگر این حرف رو بزنم به من میزنه پس وظیفه ندارم، پس کی وظیفه داره؟ لابد بگه نیروی انتظامی. نیروی انتظامی میگه خب اگر این کار بکنم، خب این ارزم بزر شما تایی محدوده ای کار منه. سر همینه، باید به این بزرگوار گفت که شما که میگی من کم میارم، چرا نرفتی دنبالش؟ مگر نه این که در رساله های عملیه مراجع معظم تبلیغ فرمودن بدون استثناء، چون این حکم قرآنیه، بر اساس این حکم قرآنی فتوا دادن که هر آنچه که لازمتون هست واجب است یاد بگیرید. آقا یکی از جاهایی که واجب است یاد بگیریم طریقه امر معروف نهی از منکر، واجب یاد بگیره طریقشو. حالا مگه چند تا نکته داریم که باید امر معروف بکنی بهش؟ ببینید من یه بار یه مرز کردم، یک بد حجابی خانمان، خب یه بار روش سیاد بگیر برای همیشه شدوی بشی، درست؟ این یک بار نگه چقدر طول میکشه، چقدر وقت میگاره، این کار واجب از گردن خود ما داریم میزنیم کنار بی خیال. دو، موسیقی گوش کردن بعضی هاست یاد بگیر یک بار برای همیشه، این کسی که موسیقی گوش میکنه چجور همه مرد گوش کنه نگه تون کارش کنه. سه، نماز نخوندن بعضی هاست، درسته؟ یعنی که روش بیشتر حرف داری میگه. چهار، دروغ گفتن بعضی هاست، درست؟ پنج، رابطه دختر و پسر، دختر و پسر جوان، بنده خدا نمیدونن، واقعا نمیدونن، من مدعی این هستم، دختر و پسر جوان امروزه اگر تو خیابون به هم دیگه نگاهی میکنن و چیزی به هم میپرونن در اثر بی اطلاعیشونه، نه بر اثر لجاجت جا خود نفر چیزی دیگه. خب ما راحت میتونیم اگر این پنج شیشتا رو نه هفتا بشیم مثلا، نه آقا دهتا، دهتا مسئله مادر ببینیم، اکثر این هم راهشون یکی، روششون یکی میشه. اگر اینها رو بگیریم کس کدن واجبه، آنچه که نیاز هست برای مسئله دینمون باید یاد بگیریم واجب. خب چطور شد این خانم میره صد دارتون رو میده گلدوزی یاد بگیره، ولی یک بار نره به این همراه واجبش یاد بگیره؟ فحصت اینه که تعلیم و تربیت ما خرابه، درست انجام نمیدید، درست جا نمیدازید. خب بزرگ بار شما پسر، شما میرید 200-300 هزار تومان میدی کامپیوتر یاد بگیرید، کامپیوتر باید یکی چیکار کنید، بعد میره باش چت میکنه، بعد میره باش فیلم نگاه میکنه، این همه پول دادی وقت سر کردی برای این، ولی یه چیز واجب تو وجودت هست باید اونو بری یاد بگیری، این آموزش نمیده. بعد میگه تعلیم تربیت غلط بود، نه یه مدر بالاتر بیاره، چون این مسئله رو نمیدونه در مقابل مشکلات نمیتونه تاب بیاره، مقاومت بکنه، زندگیش به هم می‌ریزه. تو ازدواج دائم گله و درگیری و بگو من بگو امثال، تو کار دائم حوصله‌ام رفت و داغون شدم و مغزم داره چینه میشد و با اینو نمیتونم کار کنم و با اون نمیشه کار کنیم و این میشه. تو بحث همسایگی نمیشه باشون رفت آمد کرد و اینا چنینند و اونا چنینند و هیچ همسایه ها که هیچ فامیلم که نمیشه ولش کن تو کارم که چنینه همکارا که چنین و بهمانه میاد تو بحث با همسر و فرزندم که چنینه و چی این دستورات برای آسمانی ها نیست برای همین زمینی هست که آسمانشون بکنه این موقعی مشکلمونه اینجا متاسفانه قبول دارم این فرمایش رو قبول دارم بله امر معروف چجوری انجام بدیم متاسفانه نیومدن بزرگان رو قلم بزنن خیلی چیزای دیگه بله قبول دارم نبی صبر کرد اومدیم کلیگویی گفتیم بعد حدیث خوندیم قال صادق علیه السلام کسی که شکیبا نیست کامل شمرده نشده اما دیگه توضیح سوال کرد تحلیلش رو راه کرده اینا کلا روایت در توضیح داره اینا قبول داریم اینا باید انجام بشه ما عرضم اینه این قرآن این اتصال اومده تا مردم با آرامش زندگی کنن و آسایش ما مدعی این هستیم هر جا که آرامش نیست هر جا که آرامش نیست اونجا دستورات الهی نیست هر جا که به تعبیری نشاط امید توکل، اقتدار، شجاعت نیست اونجا دستورات الهی پیاده نشد چرا؟ چون خود پیامبر این مدعیه خود پیامبر مدعیه پیامبر می فرماید دین اسلام دین آسان است شما تو همون جلد 79 بهار الانوار صفحه 56 مراجعه بفرمایید ببینید حضرت امی در توضیح کلام آقا رسول الله چی می‌فرمایند دین اسلام دین آسان است که این دین آنگونه آسان است که هر زن مرد این را می‌تواند یاد بگیرد و می‌تواند عمل کند ببین هم تو یادگیریش تبایی آسانه هم تو عملش ما با چه مجوزی این دین رو قلم به سلومش بکنیم به مردم میگیم یه نکته است دیگه با چه مجوزی بیاییم بپیچونه میشه هم نه همین قال صادق قال باقر از خودمون نگیم هم چه امام صادق امام باقر حالا میخواب خودتون تو دیدادم حالا عرضم کنم یعنی شهر نیست ببینید امام وقتی درس اخلاق میگه شما ببینید چجوری درس اخلاق میگه علامه طباطبایی تفسیر قرآن میکنه چجوری تفسیر میگه حضرت ربیع الاول جوادی آملی حفظ الله داره تفسیر میگه از خودش میگه اولا هیچ چیز از خودش نیست هیچ یعنی واقعا من میخوام بگم شما دو خط از خودش پیدا نمیکنید واقعا از خودش پیدا نمیکنید من اینو روش کار کردم دقت کردم دو خط از خودش پیدا نمیکنید میشه اینطوری کار کرد بعد ادامه یه روایت شما فرمیگرد فرمی هر زن و مرد هم میتونن یاد بگیرن هم که عمل کنن بعد فرمیگرد این دین برای زندگی با آرامش و زندگی با امید است حتی اونقدر به انسان جلوه میده زندگی با امید برای جهان آخرت یعنی میگه این دنیا برای امیده جان آخرت هم باید امیدوار باشه که نکته بسیار مهمه خب برگردم به بحث خب حضرت فرمودن پس با صبر به مقامات بلند میتوان رسید مقامات بلند یه مقام عرفانی میتونید اونجا برسید یه مقام اعتقادیه که به جایی برسید به تعبیری انسان کامل بشید دیگه نه به مقامات بلند یکی اینجا هست تو زندگی به جایی برسید که به تعبیری شما بتونید مسلط بر دنیایت بشید و مسلط بر آنچه که برای آخرت نیاز مده میشه مقام بلند پس معلومه این صبر یه جایگاه خودش داره اگه بخوایم صبر رو معنا کنیم همین معنای حضرت امیر علی علیه السلام است که فرمود صبر، صبر شجاعتی است که انسان در مقابل مشکلات از خود نشان میدهد، شجاعتی است که انسان از خود در مقابل مشکلات نشان میدهد تا آنجایی که مشکلات رو از پای در آورد. این صبری. حالا پس یکی از نشانه ها، یکی از ویژگی های شخص مدارا کننده این بود که شجاع بود، یکی دیگه این که صبور بود. این دو تا رو خیلی توضیح دادن به خاطر اینکه مدام خلط نشه با اون چیزی که تو جامعه مون هست. حالا شخص شجاع، شخص صبور میخواد مدارا کنه. مدارا یعنی چی؟ میگن رعایت کردن، رعایت کردن موقعیت و وضعیت موجود به طوری که با صبر و حوصله، بتوان وضع موجود را به نفع خود تغییر بدهید. این نفع خود نفس نفسانی نیست. وقتی معصوم اینو میفرماید نفع الهیه، نه نفسانی، الهیه، که به نفع خود اینطوری باشه. حالا من این مشخصات عرض کردم چطوری حالا به این مدارا برسیم. ویژگی رو گفتیم، چطوری بهش برسیم؟ چند دقیقه وقت داریم؟ من 6 دقیقه. یک راهایی که داریم این به مدارا برسیم. یک، خواندن روایاتی که ما را نسبت به وظایفمون آشنا میکنن. این خیلی کلی. حالا وظایفمون آشنا میکنن چیزی دو مرحله بعدش توضیح میده. دو، شناخت واجباتی که جزء مبانی زندگی هستن و عمل با آنها. ببینید خیلی واجبات داریم، ولی واجبات داریم جزء مبانی زندگیه. مثل چی؟ تکریم والدین جزء واجباته که مبانیه. ما اگر بتونیم توی مملکت اینو جا بندازیم، دختر و پسر نسبت به پدر و مادر تکریم کردنشون رو، گوش کردنشون رو که مسئله شرعی هستش واجب بدونن، خیلی تاثیر شد. چرا؟ از تجربه والدین موقع میتونه استفاده کنه، وگرنه تسلیم نیست. حضرت امیر فرمود استفاده از تجربه دیگران به معنای استفاده از علم و زندگی اونه. این هم علم و هم زندگی داریم استخراج استخدام کرده. این یکی دیگه از واجبات رو شما ملاحظه کنم، یکی دیگه از واجبات. ما مثلا میگیم واجب است امر رو معروف کنیم. خب بزرگوار، اگه امر رو معروف نکنیم واجب نمازت قبول نیست، روزت قبول نیست، حجت قبول نیست. این مبناست. یعنی از واجبات من امر رو معروف جز واجبات نیست که اینطوری تأثیر میگذاره. علی رو بدونیم، شک بدیم، پس خیلی مسئله دیگه برای من حل آمد. میرسیم به اونجا. حالا چند تا یاد نبود. سه، نخوابیدن در بین طلوعین، و وقت را به کار یا تلاوت قرآن پرداختن. این حدیث ها، وقت بین طلوعین را به کار یا تلاوت قرآن پرداختن. میگن که بین طلوع این کسانی که میخوابن به دلیل این که مجموعه فعالیت جسمانیشون رو به هم میریزه، مثل قدرت، مثل سیستم عصب، مثل ارتباط اینها با مغز، موجب میشه آدمهای ناتوان در مقابل محیط باشن، آدمهای ناتوان در مقابل مشکلات باشن. به همین دلیل و هزاران دلیل دیگر اسلام فرمود نخوابید بین طلوعی، نخوابید الا بچه هایی که به بالغ بلوغ نرسیدن، بچه هایی که بالغ نشدن استثناء کرده. بله و 50 سال بالا، بله اونا به خاطر اون ویژگی هایی که دوباره پیدا میکنن. ببینید کم خوابی کسی نداره اگر درست بخوابه. درست اون چی بود؟ یک ساعت این قبل از نیمه شب شرقی، درسته؟ من حساب کنم الان براتون، 11:30 نیمه شب شرقی الان، درست شد؟ شما 1:30 قبلش بخوابی میشه ساعت چند؟ 1:15 بده ها، 12 میشه چند ساعت؟ 2:15، درسته؟ بعد ساعت 3:15 از آنه، درست؟ 3:15 اونجا، 2:15 اینجا، چند ساعت؟ 6 ساعت، ها؟ 5:30، درست شد؟ بلی نه؟ 6 ساعت، بلی؟ بعد درست میشه که من تابستونی که کمیش هست حساب کردم. ببینید 3:15 اینجا، 1:15 اینجا، این 3:30، اینم 2 ساعت، درسته؟ 5:30، درست شد؟ این 5:30. حالا میگن که اگر نیاز داشتی قبل از ظهر بهتر است به نام قیبوله، که اگر نتونستی بعد از ظهر 1:30 بیشتر نباشه، یه 1:30 مجازه ولی بیشتر نباشه. اگر فرض کنیم همون 1:30 بعد از ظهر هم داره، یا نیم ساعت قبل از ظهر که جواب 10 ساعت ساعتهای دیگه رو میده، چون بسیار مفیده قبل از ظهر. حالا میگن زندگی سنتی شده، ما نمیتونیم قبل از ظهر بخوابیم، جمع روزگار این کاره کرده، خیلی خوب بعد از ظهر هم نمیتونیم. فرض رایی نکنه یه بعد از ظهر میتونی 1:30، 1:30 و 5:30 میشه چند؟ 7 ساعت. این برای کی؟ این برای کسی که در حال رشد، یعنی جوان. اما این جوان در حال رشد همش نیاز به 7 ساعت ندارن، هرچند 7 ساعت براشون قرار داده شد، این کاملا تنظیم است. بعد میرسه به چی؟ میرسه بحث موقعیت زمان. اگر دقت کردی باری تعالی خودش طلوع و غروب خورشید رو معین کرده، در تابستان طلوع و غروب خورشید رو ببینید چجوری قرار داده، نه برای این که مردم کار کنن، خیر. شما یه مثال ساده خدمتتون عرض کنم، ببینید شما تو زمستان بیشتر نون میتونی بخوری یا تابستان؟ این یه بررسی کنید خواهشم. ببینید مردم نون رو تو تابستون بیشتر میتونن بخورن یا تو زمستان؟ تابستان یا زمستان؟ زمستان. تابستون به خاطر نوع آب و هوایی که داره و نوع غلظتی که در خون ما به وجود میاد و نوع شرایطی که برای به تعبیری محیط درونی مون، یعنی بین سلول ها سیتوپلازم ها به وجود میاد، سیتوپلازم ها یک حالت تغییراتی که به وجود میارن رو سلول های کلیه ما اثر میذارن دیگه. اینجاست که ما نیاز به چیزهای دیگه داریم، نیاز به فعالیتی که دفع سموم بکنیم اتفاقا، مثل عرق کردن. عرق کردن مال گرمان نیست فقط ها، برای اینکه داریم ببینید اینا بعد موقع چون آب را که میکنه قدرت عروق باید فعال بشه. شما بایستی که قدرت مثلا مزاقتون باید فعال بشه، بیشتر از زمستون هم فعال بشه. یکی از دلایلی که تو زمستون ما گلومون زود عفونت میگیره نه از بابت این که سرده فقط، بلکه از بابت این که قده بزرگیمون کمتر فعاله. این همه کنار هم هم که شرایط خاصی میدیم. مثل بهار رو نگاه بکنید شما، بهار شرایطی رو به وجود میاره برخلاف تابستان. بهار اگر رعایت نکنی مسائلی رو شما رو وادار به خواب‌آلودگی میکنه، شما رو وادار به کسلی جسمانی میکنه، شما رو وادار به کم تحرکی میکنه. یعنی خصوصیتش اینطوری اگر رعایت بعضی مسائل نکنی. به جالب‌تر اینه که خداوند متعال به حیوانات شیرده دقیقا به زمانی و موقعیت‌های شیرده ایشون رو ایجاد کرده. شما اگه بخواید طریق مصنوعی ایجاد بکنید توی محدوده این و مقوله‌های خاصی می‌افتید. مثل چی؟ مثل گوسفند، مثل بز، امثال هم شما اینا ساده کنار رد نشید. درست تو محیط بهار و قسمتی از تابستون، نه همه تابستون، شما با دامدارا ارتباط برقرار کنید، با متخصصین دامداری ارتباط برقرار کنید، اگه نه کشاورزید و نه کشاورزاده، نه با اینا بودید، اگه اینا با اینا بودید آشنا هستید، دقیقا عرض بنده را هم میدونید. تو این سیستم موقعیت ها بایستی که لبن باشد، مردم بخورن تا اسید لاکتیک جسمشون تامین بشه. اگر اسید لاکتیک جسم تو این محیط ها درست شد، موجب میشد که شما در اثر مقاومت جسمیتون بتونید فعالیت های این روزا را داشته باشید. لذا دقت کنید حتی تو بحث گاوداری هایی که هست، تزریق هورمون هایی که به وجود میارن که تو زمستون شیر بالا بره تا کارخونه های شیر نخوابن، نکته های خاص دارن، نمیتونن شیر خوش قاطیش بکنن. دیدید دیگه مینویسه این مقدار شیر خوش، این مقدار چی شیر، چون نمیتونه با به شکل مصنوعی نمیتونه همشو تامین بکنه. خداوند تنظیم کرده بین خواستگاه‌های طبیعی زمان و خواستگاه‌های طبیعی ما. اینو ملاحظه فرمایید، نکته‌ای که کنار هم قرار می‌گیره. اسلام هم برای همه اینا حرف داره. برای همش. تبیانه به کل شی. همه حرف داره. اما برای اینکه به این مسئله پردازی مسئله دیگه پردازی نکته دیگه دیگه. حالا من توضیح زیاد شد، عرض کردم که خواب کم نمیارید، نترسید. اتفاقا زیادی خواب مشکل زاست، زیادی خواب بیماری ها رو به وجود میاره. حضرت علی علیه السلام فرمود به امام حسن، فرمود پسرم از سه چیز آگاهه: یک، کم خوردن، دو، کم خوابی، سه، کم حرف. بعد فرمود به درس هم یه جای دیگه داره میتونه از سه چیز بترس: پرخوری، پرخوابی، پرحرفی. رو بترس. پرخوری موجب میشه عمرت رو کم بکنه، پرخوابی موجب میشه علمت رو کم بکنه، پرحرفی موجب میشه دینت رو کم کنه، پرحرفی موجب میشه دینت رو کم کنه. بعد فرمود اگر ادامه پیدا کنه پرحرفی دینت از بین میبره، پرخوابی جسمت از بین میبره. اون میخوام پرخوری، پرخوری دینت جسمت از بین میبره، پرخوابی زندگی تو از بین میبره. دیگه چجور بفرمایم؟ آه پس چیکار کنم؟ جسمم لخت میشه، توسلم نمیگیره. خوب بنده خدا راه داره، این راه هاش خیلی قولند و سلومه نیست، اینو رو انجام بدیم. برگردم به راه حل ها. پس یکیش این بود بین طلوع این نخوابیم، چهارم یا پنجم بود الان چهار عدم استفاده از آنچه که نسبت به آن حساسی. اطلاعا حساسیت رو نباید زورگیریش کرد، چون واکنش های جسمیه.
می باید یه مثال زدم خدمتون، دیدیم بعضی از زبانشون آف میزنه ها، هی به زورم میخواییم درستش کنیم. گفتم نه این کارو نکنید، بذار باشه، این سربازای جسم شماست اونجا، یک میکروبی وارد جسمت میخواد بشه، این واکنششون داده، خود همون زخم در حقیقت یک موادی رو تولید میکنه. این زخم نمیتونیم اسمش بگذاریم، حالا من میگم زخم که میدار روشنتر بشه، اون آف موادی تولید میکنه همراه با بزرگ و دهن داره میزنه اون چی که تو معده شما جمع شده، محافظت میکنه. ببین خدا چجوری تو جسم ما این چیزا رو قرار داده، دافعه است برای بیماری ها. همین این نکته که حساسیم، این حساسیت از بین نبرش. البته بعضی حساسیت ها رو بله قابل قبول نیستن، اون رو جدا باید استثناء، جز استثناء هاست اونجا باید گفت کجاست. پنج، توجه به سه نکته مهم در هنگام خواب. یک، تسبیحات حضرت زهرا سلام علیها. دو، پرداختن به تفکر و محاسبه روز خود. سه، قدم زدن قبل از خواب خود. قبل از خواب خود یه اینو مراقب باش، خاصی میخوای بخوابی این قدم زدی یا نه، مراقب باش ببین که فرض فرمید این هر سهش یه مراقبت هنگام خواب میخواد، چون هنگام خواب گفته مراقبت میخواد، یه هر سهش باید انجام بشه. آقا حضرت زهرا سلام علیها به محضر آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید، عرض کرد یا رسول الله در مقابل مشکلات چه باید کرد تا انسان مدارا کننده خوبی باشد، صبوری باشد که به شما امر شد و پیروانت؟ چون دو جا صبر اومده دیگه، یک جا به خود پیغمبر، یک جا به کسی که تبعیت میکنه از پیغمبر هم شامل میشه. آیاتش کسی یادش هست؟ هر دو آیه، خب کما امرت مال خودشه و من تابعکم. حالا آیه شما فهم، یعنی آیه چند دوم یا تو نیست؟ چی؟ سوره هود یکیش، آیش هم من آیش یادم نیست، آیش رو پیدا کنید. از اینه که از زهرا فرمود که به من تابع هستم، من میخوام بدونم، فرمود این تسبیحات را هنگام خواب بخون. این تسبیحات دستور آقا رسول داگه، خیلی مؤثره اگه کسی روش دقت کنه، فکر بکنه به کلماتی که میگه. مگه نمیگه سبحان الله یعنی شیخ منزه هست؟ از چی منزه؟ منزه از دروغ. خدا که دروغ نمیگه لازم بدم، مگر تو نفرمود سوره آل عمران آیه 68 که خداوند ولی و سرپرست مؤمنان هست؟ دروغ نمیفرماد که، میگه روش فکر کن. هرچه آدم دقت رو این چیزا بکنه اون نوع صبوریتش بیشتر میشه، عقلش هم بیشتر میشه. چون از کردیم آدم صبور عاقله، کسی که صبر نداره عقل نداره فرمود، عقل هم باید از خدا گرفت مقداریش. کی میشه از خدا گرفت؟ دیگه تمام کرد. عقل که موقعی هستش که در حقیقت توی به اصطلاح دعاها میتونیم ازش بگیریم، که یکیش تسبیحات، خیلی راحت میتونیم برای این حتی نذر بکنیم که آدم به عقل برسه، خداوند عقل ما بده. و خیلی گذشت، چند تاش مون سر پستم بخوام بگم دیگه. بله انشالله یه یا دو تا 11 نکته مونده، 11 نکته خانمان هست، خانمها حساسن، 11 نکته برای جوانها غریزه جنسی دچار مشکلشون نکنه. این مطالب اینطوری داریم هنوز کامل نشده، انشالله اگر خداوند توفیق بده و عمری باقی باشه انشالله، من موقعی که جلسات چی میگن دروس حوزه شروع بشه دیگه و صلی الله علیه و آله.